بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الآن إلى الآخرين. عرض شد که صور سلام عقد فاقد شرایط صحت متعدد است. اولین صورت در جلسه قبل عرض شد با اون این بود که مجرد صیغه عقد فاقد شرایط از طرفین صادر شده است و قطع نظر از او هیچ چیزی ما زائد بر این عقد واقع نشده باشد. که عرض کردیم این صورت اون کلام لغو است چون صحیح نیست و نتیجتا معاتات تحقق پیدا نخواهد کرد، مگر بنابر فرمایش شهید ثانی و محقق ثانی که صرف رضای باطنی رو بگیم در اینجا کفایت بکند، که اونم درش حرف است که رضای باطنی به تنها بدون مبرز فایده‌ای ندارد. این پس یک صورت. صورت دوم این است که پس از تحقق صیغه فاقده لشرائط ایصال و اعطا از طرفین صادر بشود و در همین ایصال هم قصد انشاء تملیک کنند، علاوه بر اینکه عقد فاقد شرایط را ایجاد کرده اند، موقعی که دارد اعطا می کند با این اعطا و با این ایصال انشاء تملیک مال خود را به طرف مقابل داشته باشد. حالا چرا با اینکه عقد خوانده اند در موقع اعطا و ایصال هم انشاء تملیک میکنن؟ یا از باب تأکید، مثل اینکه مثلا فرض کنه عقد نکاح میخواد بخواند به صیغ مختلفه و هر صیغه رو چند بار باید تکرار میکنن که احتیاط میکنه از جهت تأکید، یا به لحاظ تأکید است که تأکیدن لئون صیغه فاقد الشرائط که خودش نمیداند فاقد شرط است، ولی تأکیدن لئون صیغه انشاء تملیک می کند موقع اعطا و ایصال. خب این بنابر این است که اعتقاد صحت اون صیغه را دارد، میگه اون به تنهایی اثر دارد ولی میخوان تأکید کنم. یا این که از باب احتیاط که اگر احتمال بطلان او را بدهد، میگه من در مقام اعطا انشاء تملیک کنم که دیگه یقین کنم که اگر او بر فرض درش خللی بود الان با این اعطا ملکیت برای طرف مقابل حاصل بشود. یا اینکه این انشاء تملیک در مقام اعطا به لحاظ این باشد که این دوتا فهمیدن که اون صیغه ای را که اجرا کرده اند مؤثر نبوده است چون فاقد شرط است و لذا دیگه گفتن ما دیگه کار به اون صیغه ایجاب و قبول نداریم که درست باشد یا نه، میان در همین مقام اعطا انشاء تملیک میکنیم. که به یکی از این سه صورت قصد انشاء تملیک در مقام اعطا صادر میشود. پس یاد بله، حالا فرض اینه که میگیم که بعد از اون عقد اعطایی واقع شد، حالا وجه تحقق این اعطا به یکی از این سه احتمال است. کار نداریم بگی خروج باشد یا نه، ولی بحث در اینه که این صورت چه حکمی دارد. اینم یکی از صوره این است که عقد فاسدی را انجام داده باشد. پس عقد فاسدی واقع شد از طرفه، بعد از اون عقد اینجور نبود مثل صورت اولا که هیچی صادر نشود، اعطا و ایصال واقع شده از این دو، و این اعطا و ایصال هم به عنوان ابراز انشاء تملیک، یعنی انشاء تملیک کردن به این اعطا، انشاء تملیک کردن به این ایصال. خب اگر به این انشاء تملیک شده است با اینکه قبلا هم با اون عقد انشای تملیک کردن، وجه این انشای تملیک دوم چیست؟ میگه وجهش یا از باب تأکیده یا از باب احتیاط است که معنا کردیم، یا از باب این است که نه، تأسیس فهمیدن اون عقد فاقد شرایط است، باطله، لذا اونجا انشای تملیک نشده. این انشای تملیک اولین انشای تملیک است. به یکی از این سه احتمال این شخص انشاء اعطا می کند و در مقام اعطا انشای تملیک هم دارد. این انشای تملیک در هر سه صورت و هر سه احتمال است، چه به عنوان تأکید، چه به عنوان احتیاط، چه به عنوان تأسیس. این قسم یقینا داخل در معاطات خواهد بود. چرا؟ برای خاطر اینکه بر فرض اون قول مؤثر نباشد، حالا ما هنوز بحثش ما منقح نکردیم که اون قول فاقد شرایط مؤثر است یا مؤثر نیست. بر فرض مؤثر نباشد، این عمل این شخص که بعد از اون قول فاقد شرط انشاء تملیک را به اعطا و ایصال کرده اند، این داخل در معاطات می شود. حالا قول فاقد شرایط صحت صحیح باشد یا نباشد، مؤثر باشد یا نباشد. صورت سوم این است که انشاء تملیک بعد از عقد فاقد شرط، فعلی که عبارت باشد از اعطا و ایصال صادر شده است از طرفه، اما صدور این فعل به عنوان انشاء تملیک مثل صورت دوم نباشد. پس به چه عنوان؟ از باب این که جر کردن به مقتضای خود عقد، جریان علی مقتضی العقد اعطا از طرفین صادر شده است. برای خاطر اینکه اینا این جری را حیثیت تقییدیه میبینن، به این نحو میگه معنا میکنیم. یعنی چی؟ یعنی چون خودشان را متعهد در قبال عقدی که انجام داده اند میبینند، میگن پس بر عهده ماست که باید به هر حال به این عقدی که انجام دادیم پایبند باشیم. لازمه تقید به اون عقد، تقیدی میگیم به این معنی، لازمه تقید به اون عقد این است که باید اعطا و ایصال از طرف این تحقق پیدا بکند. پس این ایصال از قبیل ایصال حق است به ذوالحق و مقید به این است که عقد چون مؤثر بوده از نظر اونها، لذا باید هر یک از طرفین به مقتضای عقدی را که ایجاد کرده اند پایبند باشند و ملتزم بشوند. التزامش به این است که باید برای هر یک از طرفین اون چرا که به عنوان عوض یا معوض تعهد داده به دیگری بدهد باید به او بپردازد. لذا بایه مبی را باید به او برساند، مشتری هم باید سمن را به بایی برساند. این صورت به اصطلاح سوم. پس در این صورت سوم اگر حالا اینجا شیخ انصاری رضوان الله علیه در این فرض به طور کلی مطلب را بیان فرمودن و مورد اشکال قرار دادن و این چنین می فرماین، عبارت شیخ را عرض بکنیم، میفهمند و کذا یعنی باطله، ان وقع علی وجه رضا ناشی عن بناء کل منهما علی ملکیت الاخر اعتقادن. خب اگه بدانن که عقد باطله که التزام معنا ندارن. میگه چون نمیدانن باطل است، به این بطلان چون خبر ندارن، لذا معتقدن به حسب ظاهر به این که این عقد صحیحه، و چون عقد در نزد اونها به حسب ظاهر بر اساس اعتقادشان صحیح بود، خودشان ملتزم دیدن به این که به مقتضای عقد عمل بکنن، لذا رضایت دارن به این ایصال و به این اعطا. اما رضایت نشأت گرفته از چی؟ از اعتقاد باطلشان، اعتقاد به صحتی که دارن که این اعتقاد بی اساسه. پس چون اعتقاد به صحت دارن خودشان رو پایبند دیدن. اگر این اعتقاد به صحت نمی بود خودشون رو پایبند نمی دیدن. پس بنابراین این اعطا از این باب است. باید گفت که اینجا به این نحوی که شیخ رضوان الله علیه به طور مطلق حکم را بیان فرموده است صحیح نیست، باید تفصیل بدیم. بگیم شرط که مفقود است در این عرض حسب الفرض، طبق بیانی که در اول اشارتاً گفتیم که شرایط تار از شرایط عقد است و اخرى از شرایط عوضین یا متعاقده. به طور کل اگر شرط شرط و صحه باشد، در این صورت خب واضح است که این شرط و صحه شرط تأثیر در ملکیت است. اصل ملکیت به وجود این شرط بستگی دارد. خب در این صورت چون این عقد باطل بوده است و رضایت دیگری غیر از رضای بر اساس صحت عقد نداشته اند، لذا عقد که باطل است، پس بنابراین این ایصال بعد از اون عقد هم میشود لغو و بی اثر و ملکیت نمیاد. و اما اگر شرط از شرط شرایط صحت نباشد بلکه شرط اللزوم باشد، در این صورت آیا میتونیم مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه قائل بشویم به بطلان؟ نه دیگه، اینجا نمیشود، باطل است. چرا؟ برای خاطر این که فرض این است که نبود اون شرط ضرری به اصل صحت معامله نمیزند حسب الفرض، پس معامله با قطع نظر از اون شرط صحیح است. خب رضایی هم که ناشی از اون عقد بنابر فرض صحت شده باشد، این رضا وجود دارد و مؤثر هم است. پس اینجا باید بگیم به هر حال صحیح است و حکم به بطلانی که شیخ رضوان الله علیه در این قسمت دوم و صورت دوم هم فرموده است بی وجه است. و حالا میرسیم به تفسیر این بحثا، فعلا صور مسئله رو میخوام بگیم. چهارمین صورت از صور این مسئله که میشود فرض کرد این است که وصول بعد از عقد فاقد شرط واقع شده است، اما وصول ان کرهن بوده است، ان اختیاره نبوده. اینا ممکن است واقع بشود. فرض کنید در این معاملات کرهی که گاهی واقع می شود، طرف همینقدر که به هر حال دستش به امضا برسد دیگه کار به هیچی نداره، می ریزن و خلاصه هیچی براش باقی نمی گذارن. خب اگر این باشد، اینم یک صورت از صور مثل است که ایصال واقع شده است به هر حال، ولی کن هیچ رضایتی در کار نیست، فهمش هم به اون عقد فاقد شرط هم مستند میکنن. تا داد و فریادی بخواد از این بلند بشه، فورا میگه تو عقد انجام دادی، حالا غافل از این که این عقد باطله. پس عقد فاقد شرطی در مقام بوده است که بعد از اون عقد اعطا واقع شده است، اما اعطا بدون رضایت. در صور قبل رضایت بود، ولی در این صورت چهارم هیچ رضایتی در کار نیست. ای آقا کنه و پشیمان است اصلا از معامله انجام داده است. اگر بداند عقد باطل است که خوشحال می شود، ولی چون خبر ندارد لذا ناراحت بنده خدا و به زور به قول معروف از او میان چی میکنن؟ میگیرن مال را. نه دیگه اصلا انشاء نداره. این قسمم قطعا باید باطل باشد. چرا؟ چون عقد که مؤثر نبوده حسب فرض، و بعد از اون قول هم وصولی که واقع شده است، وصول قهری بوده است. وصول قهری به منزله اون پشیمانی شخص است در مورد معامله. پس قهرن برای نه عقد تأثیری هست و نه برای این ایصال عن کرهن تأثیر است. البته بینین مکره مسلوب العباره نیست، دقت دارین، عبارت دارد اما تیب نفس ندارد و اینجا تیب نفس نیست. صورت پنجم از صور متصوره این است که وصول حاصل بشود بعد از به اصطلاح قول فاقد شرط، و وصول هم به رضایت از طرفین هم باشد نسبت به تصرف هر یک در مال دیگری. یعنی اینا بعد از عقد فاقد شرط رضایت دارند، ایصال انجام میشد، به ایصال انشاء چیزی نمی کنند، اما رضای باطنی دارن به تصرف. رضای باطنی هست یعنی کاری هم در واقع به اون عقدم ندارن. اگه بگن عقد باطله، میگن حالا عقد باطل شد ولی ما راضییم که اون در مال ما تصرف کند. اینم میگه که من رضایت دارم که او در این مال تصرف کند. هر یک از طرفین رضایت خودشان را دارن، با نه رضایت مبنی بر اون عقد باشد و به اصطلاح معتمد بر اون عقد باشد، نه، رضایت کنه مستقل از اون عقد است. پس رضایت به تصرف هست، اما نه اینکه انشاء جدیدی واقع شده باشد، همون انشاء به عقد فاقد بود، ولی رضایت به تصرف هم دارن، کار به این ندارن به اینکه اون عقد فاقد شد به اصطلاح مؤثر باشد یا نباشد. نه نه، رضای باطنی مجرد از مبرز، اون چی که ابراز شده بود بهش عقد سابق بود که باطل بود، بعد از اون چیزی که مبرز باشد ندارن، دقت دارین؟ فقط رضای باطنی است. اینو ما کشف کردیم که رضای باطنی دارن. نه، به این اعطا ببینین، یه وقت است که به اعطا میخوان انشاء تملیک کنن، انشاء نمی کنن. ابراز رضایت میخوان بکنن، باز با فعل اینم نیست، فقط رضای باطنی است به تصرف، نه اینکه با فعل.
مبتنی بر قول غیر جامع، اینجوری رضایت مستقل از این.
شما ایصال تعبیر نکنین، اصلا وصول بگین، تنها مال پیش او بوده دیگه، اصلا بحث ایصالی نباشه، این واضح تر اینجوری تعبیر بکنیم بهتره. وصول عوض این تر نزد طرفین شده، ولی که اعطا نباشه، فقط چیزی که هست این است که عوض این پیش طرفین بوده از قبل، فرض اون در مال این آقا تصرف میکند، اینم در مال اون آقا تصرف میکند، عقد فاقد شرطی دارن، بعد از این عقد فاقد شرط فعلی ازشان صادر نشد که با این فعل ابراز رضایت کنن، ولی ما از خارج به قرائن احراز کردیم که طرف رضایت تصرف دارن. مثلا میبینیم که این داره نگاه میکند که او در فرض کنیم مرکب این آقا داره تصرف میکند و هیچی هم نمیگه به اون، و بالعکس مثلا، و اون مثلا در مالی که از طرف او به عنوان عوض گرفته است داره تصرف میکند و اون هیچ چیزی به عنوانی که کراهت نشان بده نه. پس بنابراین ما احراز کردیم خارجاً، نه با فعل، لذا تعبیر وصول بکنیم بهتر است، ایصال نگیم. وصول عوضین به طرفین بوده و حاصل بوده است، ولی عقدم که انجام دادن فاقد شرط است. عقد فاقد شرط که به او انشاء تملیک کردن، او که مؤثر نیست. تنها چیزی که در اینجا وجود دارد رضایت طرفین به تصرف طرف مقابل هست، و این رضایت را هم با فعل ایجاد نکردن که فکر کنید آقا داخل است در مباحث قبل که بگید آقا پس با خود فعل در حقیقت ابراز کردن. لذا تعبیر ایصال نیارید، بگید وصول هست. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب این قسم را که داخل در معاتات بداند، حالا خودتون مراجعه بکنین، مبنی بر دو امر قرار داده در کتاب ما صفحه 93 کتابای رحلی بزرگ. در اونجا میفرمایند دو امر هست، بعد در امر اول شیخ انصاری اشکال میکند که این داخل در معاتات باشد. تعبیرشان این است که فیه اشکالون من ظاهر محل نزاع بین العامت و الخاصه. ایشان می فرماین اون چه که محل نزاع بین عام و خاصه است عقد فعلی است و اینجا فعلی از طرفین صادر نشده است. صورت سوم، حالا به تحقیق در اینا می رسیم که اینا را درسته یا نه. صورت ششم از صور متصوره عقد فاقد شرط این است که ایصال واقع بشود، نه وصول ها، ایصال واقع بشود بعد از قول فاقد شرط، ولیکن این ایصال به رضای معاملی نباشد، چون تارتن ایصال به عنوان معامله است، بحث معاوضه در کار است، و اخرى ایصال به رضای مستقل باشد، اصلا نقل انشاء تملیک نشده باشد. پس در اینجا این دیگه از داخل هیچ یک از صور سابقه نبود، بعد از عقد فاقد شرط ایصال واقع شده، ولی ماهیت این ایصال با همه اون صور سابق فرق دارد. اونجا ایصال مبنی بر عقد بود یا به ایصال انشاء تملیک میکرد، اصلا به این ایصال انشاء تملیک نشده، این ایصال مبنی بر عقد سابق هم نبوده. پس به چه عنوان؟ به داعی مستقل. اصلا خواست فرض کنیم تحت عنوان آریه مثلا، که اصلا انشاء تملیک نیست، فقط منفعت را میخواد در اختیار طرف قرار بده از مجانه. یا فرض کنین تملیک این منظور خلاصه نیست، آقا میخواد بگه تملیک منفعت باشد یا جواز تصرف برای طرف بیارد، که در باب آریه اصلا دیگه تملیکی نیست، فقط جواز تصرف برای طرف مقابل میاد. پس ایصال نه از باب عمل به مقتضای عقد است، بلکه ایصال بر این جهت واقع شده است که اینها عقد را ایجاد کردن، اما به نحو حیثیت تعلیلیه، نه به نحو حیثیت تقییدیه. اگر حیثیت تعلیلیه معناش این است که اگر علم به فساد عقد پیدا بشود، بازم راضی به تصرفن، چون عقد را علت جواز تصرف می دیدن عقد را ایجاد کردن. اگر از راه آخری هم بشود جواز تصرف بیاد برای طرف مقابل، اینا با همون راه آخر هم اکتفا می کنن، التزامی ندارن که حتما عقدی در میان باشد. لذا می گیم که اگر حتی علم به فساد هم پیدا بکنن، بازم راضی به تصرفن. حالا این صورت داخل در معاتات هست یا نه؟ اینم ظاهرا داخل در معاتات نباید باشد. چرا؟ چون اولا عقد که باطل بود، پس او که اثر ندارد در تحقق ملکیت. انشاء تملیک آخری هم که حسب الفرض نشده، چون با این ایصال انشاء تملیک نکردند، فقط خواستن رضایت به تصرف را برسانند. حالا این بحث میاد که اگر صرف رضای باطنی در تحقق معاتات که بعضی ها قائل شدن کفایت بکند، اینجا هم بعید نیست ما بگیم همین مقدار که رضایت به تصرف دانن این موجب بشود، و ایصال هم واقع شده است، این موجب بشود که این داخل در باب معاتات باشد، اگه اینو کافی بدانیم. ولی باید بگیم صرف رضا در جای خودی ثابت خواهیم کرد که موجب تحقق معاتات نمی شود، چون معاتات آقا یکی از اقسام معاملات است و قوام معامله به قصد انشاء است. اگر در این ایصال اون عقد که قصد انشاء شد که لغو بود، در این ایصال هم که قصد انشاء تملیک نشده است، چگونه معامله واقع بشود که از امور انشائی است؟ معاتات از انشائیات است، قصد میخواد. چطور به قصد این انشاء و معامله نشده باشد او بخواد محقق بشود؟ چیزی که از امور قصدیه است بلا قصد تحقق پیدا نمی کند. پس بنابراین انشاء در حین ایصال چون مقصود طرفین نبوده است و قصد نکردند، پس بنابراین انشاء در حین ایصال واقع نشده است. اون انشایی هم که در ضمن عقد معامله بود درس کردیم، چون عقد معامله باطل و فاقد شرط بود است، مؤثر نخواهد بود، پس معاتاتی در میان نخواهیم داشت. این حاصل وجوه هفتگانه‌ای که در مورد عقد فاقد شرط قابل تصور بود. البته بعضی از این وجوه رو مرحوم شیخ رضوان الله علیه در مکاسب دارن و برخی از این وجوه در اونجا بیان نشده است. این حاصل وجوهی که قابل تصور بود. حالا باید دید بزرگان چه گفتن. آقا کلمات فقها در مسئله عقد فاقد شرط جدا مضطرب هست. ما کلمات بعضی از بزرگان را میاریم. مثلا در یک جا صاحب کفایه رضوان الله علیه راجع به عقد فاقد شرط تعبیر کردن، استراب از این جهت میگن این منکونی عقدن فاسد است، اما از یک طرف باز میفرمایید مؤثر است. خب فساد در باب معاملات به معنای بی اثر بودن است. چطور میشود که این معامله که یک معامله است، دو تا معامله نیست، معامله واحده است، یا باید فاسد باشد یا صحیح، یا باید با اثر باشد یا بی اثر. نمیشه بگیم من حیث کونی عقدن فاسدون و مؤثرون من حیث کونی معاتاتن. مرحوم صاحب کفایه تعبیرشان این است که به لحاظ عقد بودن اگه در نظر بگیرید این فاسد است، به عنوان معاتات در نظر بگیرید این مؤثر است. لذا تعبیری دارن که میفرمایند این صیغه‌ای که فرض شده است فاقد شرط به لحاظ صیغه عقد بودن و صیغه بیع بودن بلا اثر است، به عنوان معاتات بودن مؤثر هست. ما کار نمیگیریم به اینکه باید ببینیم اگر به عنوان صیغه در نظر میگیم معاتات فاسد است، یعنی دیگه صیغه عقدی نیست. باید بگید آقا این داخل است در معاتات. حالا چه چیزی سبب شده است که به طور مطلق نسبت به این صور هفتگانه که هفت به همش حکم بکنیم به اینکه معاتات در بعض از اینا قطعا معاتات نبود، کلامیشان اطلاق دارد، در جمیع این صور هفتگانه معاتات است، نمیشه نفذت به طور مطلق، باید تفصیل بدیم در بعض از صور واقعا داخل در معاتات است، در بعض از صور قطعا، در بعض از اختلاف مبنا وجود دارد که طبق بعض از مبانی میشود داخل در معاتات باشد و بنابر بعض از مبانی دیگر نمیشود. تفصیل فرمایش صاحب کفایه و اشکال بر ایشان فردا انشاءالله. صلی الله علیه و سلم. Thank you.